بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و قد انقدح بذلک عدم و نهوض ما افاده رحمه الله به ابطال الوجه الاول کما زعمه فإن لهوغ مفهوم الشی و الذات لمصادیقهما انما یکون ضروریا مع اطلاقهما لا مطلقا. دنباله بحثی که در مسئله بساطت و مرکب بودن مشتق مطرح شد، بعد از آنی که مرحوم صاحب فصول از هر دو قسمت کلام محقق شریف پاسخ دادن و مرحوم آخون هر دو جوابی رو که صاحب فصول از هر دو قسمت کلام محقق شریف دادن مورد اشکال قرار دادن. صاحب فصول در اون جواب از قسمت دوم کلام محقق شریف خودشون فرمودن فیه نظرون و اشکال، و در نتیجه بعد از این فیه نظر اون قسمت دوم کلام محقق شریف رو در حقیقت پذیرفتن و اون ادعای انقلاب محقق شریف قائل شد به این که اگر ما بگوییم مشتق دارای یک مفهوم مرکبه، مرکب از شیء مصداقی و اون عنوان له الکتاب هست، ایشون فرمود که لازمه این بیان انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه است. خب صاحب فصول اول اشکال کرد، یعنی جواب داد این فرمایش محقق شریف رو، بعد فرمود فیه نظرون و یک بیان دیگری برای انقلاب ذکر کرد. در بحث امروز می‌فرمایند صاحب فصول همان بیانی را که به عنوان تثبیت اشکال محقق شریف یعنی تثبیت انقلاب نسبت به شق دوم ذکر کرده، فرموده همین بیان یعنی همینی که ما بگیم مستوجب انقلابه، این در شق اول هم جریان داره. اگر ما بگیم مشتق مرکب است از شیئون به علاقه و له الکتابه، و شیء را شیء مفهومی قرار بدیم که شق اول بود، فرموده اگر مراد از شیء مفهومی باشه باز انقلاب در اینجا تحقق پیدا میکنه. به چه بیان؟ بیانی رو که برای انقلاب ذکر کردن، فرمودن که درسته مفهوم شیء از مفاهیم عامه است و این عنوان خودش برای مصادیقش یک عنوان ضروری نیست، اما لا نبوب این عنوان به مصادیق و تطبیق این عنوان یک تطبیق و لحوق ضروریه. بالاخره عنوان شیئون لاحق انسان میشه، عنوان شیئون عارض انسان میشه، عروض این عنوان و لحوق این عنوان یک عروض و لحوق ضروریه. در نتیجه ولو این که از حیث مفهوم ما وقتی میخواییم انسان رو معنا کنیم اصلا نمیگیم شیئون، در تعریفش هم نمیاییم شیئون رو ذکر بکنیم، اما تطبیق این عنوان بر انسان ضروریه. پس وقتی میگیم الانسانو شیئون له الکتابه، تطبیق این شیئون بر این انسان ضرورت داره، و اگر ضرورت داشت باز قضیه میشود قضیه ضروریه. مرحوم آخون میفرمایند این حرف فصول هم باطله. میفرمایند که این شیئون رو ما دو احتمال در اینجا میدیم. این شیئونی که در محمول قضیه قرار گرفته، یک احتمال این است که شیئون به نحو اطلاق محمول قضیه است، کاری به قید لبون کتابه نداریم. اگر به نحو اطلاق محمول قضیه باشه و اون قید لبون کتابه را ما به او کاری نداشته باشیم، این بیان صاحب فصول بیان درستیه. اما اونچه که محمول قضیه قرار گرفته شیئون مقیده، یعنی شیئون له الکتابه، شیئی که برای او کتابته، و لحوق شیئ مقید به این قید بر انسان دیگه لحوقش لحوق ضروری نیست. مطلب دیگری که مرحوم آخون دارن می فرماین که محقق شریف در شق دوم از کلامشون گفتن اگر مراد از این شیء مصداقی باشد انقلاب لازم میاد، قضیه از جهت امکان باید تبدیل پیدا کند به انقلاب. مرحوم آخون می‌فرمایند به نظر ما اگر محقق شریف خالی فاسد رو در این شق دوم چیز دیگری قرار می‌داد، او مناسب‌تر بود با اون خالی فاسد در شق اول. چی قرار بده؟ آخون می فرماید که انسب این است که بگوید اگر مراد از این شیء مصداقیه، لازمه و تالی فاسدش دخول و نوعه بالفصله. چرا؟ برای این که ما قضیه الانسان و کاتبون رو تحلیل کردیم به شیئون له الکتابه، یا الانسان و ناطقون رو مثال بزنیم، الانسان و ناطقون و ناطقون رو تحلیل کردیم شیئون له النطق، و آمدیم این شیء را شیء مصداقی معنا کردیم. خب معنای شیء مصداقی گفتیم همون موضوع در قضیه است، یعنی جای شیءون باید چی بگذاریم؟ انسانون بگذاریم. میشه الانسانو انسانون له الکتاب له النطق. خب آخون میفرماید اینجا نیارید مسئله انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه رو مطرح کنید، اینجا بگید حالی فاسدش این است که نوع در فصل اخذ شده، خود انسان در فصل که ناطقون هست اخذ شده و این امکان نداره که نوع بیاد در فصل اخذ بشه. اون وقت آخون می‌فرماید این تالی فاسد با تالی فاسد در شق اول مناسبت داره. در شق اول گفتیم اگر مراد از شیء مفهومی باشه، تالی فاسدش دخول عرض آن در فصل. خب اینجا هم بگیم تالی فاسدش دخول نو در فصل و بین این دوتا مناسبت وجود داره. بعد می فرماین این تالی فاسد در شق دوم مهمتر از اون تالی فاسد در شق اوله، برای اینکه اگه در ذهن شریفتون باشه مرحوم آخون تالی فاسد در شق اول را فرمودن این زمانی برای ما فاسده که ما فصل رو چه فصلی بدانیم؟ فصل حقیقی بدانیم. اما اگر فصل را فصل مشهوری دانستیم کما هو الحق، دیگه اون هم عنوان تالی فاسد رو نداره. پس تالی فاسده در شق اول مقید است و منوط است به این که ما فصل را فصل حقیقی بدانیم. اما این تالی فاسدی که الان بیان کردیم که دخول و نوع فل فصله، این دیگه به این قید مقید نیست. دخول نو در فصل محال است چه ما فصل را فصل حقیقی قرار بدیم و چه این که فصل را فصل مشهوری قرار بدیم. در هر دو صورت اشکال داره. آخرین مطلبی که مرحوم آخون بیان می کنن، خوب دقت کنید، تا به حال یک دلیل برای بساطت مشتق ذکر شد، به عبارت اخرى شارح مطالب آمد گفت مشتق مرکب، محقق شریف آمد گفت مشتق بسیط. اما این بیان محقق شریف برای بساطت دچار این تالی فاسد بود و دچار اشکال، و در نتیجه مرحوم آخون تابعان میتونیم بگیم یک دلیل برای بساطت مشتق از قول محقق شریف ذکر کردن و این دلیل مورد قبول اینشون قرار نگرفت. یک دلیل دیگری رو برای بساطت مرحوم محقق دوانی ذکر کرده. مرحوم محقق دوانی آمده از یک جهت ادبی استفاده کرده و مرحوم آخوندم این رو میپذیرند. میفرمایند در قضیه زیدون کاتبون اگر ما به هر ادیبی بگیم آیا موصوف که زیده اقرار شده یا نه دیگه نه. دیگه ما یه موصوف داریم به نام زید، یه کاتب داریم به عنوان صفت رو داره. اگر ما بخواییم بگیم کاتب که مشتق عنوان مرکب رو داره، یعنی میشه مرکب از زید به علاوه کتابه، میشه زیدون، زیدون له الکتابه، لازمش تکرار موصوفه و هیچ عدیبی این رو نمیپذیره. این دلیل رو مرحوم آخون میپذیرن. و قد انقدح به ذالک، به ذالک یعنی به این بیانی که برای رد تعلیلی که در فیه نظرون مرحوم صاحب فصول ذکر، به این بیانی که ما رد کردیم کلام صاحب فصول را، روشن می شود عدم و نبوز ما افاده، یعنی عدم و قیام اون چه که فصول افاده کرده او را، به ابطال الوجه اول. وجه اول این بود که بگیم مراد از شیعه باشه مفهومی. صاحب فصول فرموده ما به همین بیانی که در شرک دوم گفتیم، که گفتیم اگر شیء مصداقی باشه مسئله انقلاب قضیه ممکنه به ضروری پیش میاد، فرموده اگر شیء مفهومی هم باشد انقلاب ممکنه به ضروری پیش میاد. به چه دلیل؟ که دیگه دلیلش مرحوم آخون در جواب فقط اشاره میکنه، فرموده قبول داریم عنوان شیء ذاتی و ضروری برای انسان نیست، از اعراض عامه است، اما لهوب و تطبیق شیء بر مصداق، تطبیق یک امر ضروریه. ضرورت این قابل انفکاد نباشه. آیا ما میتونیم یه چیزی رو پیدا کنیم مصداق برای شیء اون نباشه؟ نه. تطبیق عنوان شیء اون در هر چیزی ضروریه، مثل تطبیق عنوان وجود بر هر وجودی. شما وقتی بخواید حقیقت انسان رو معنا کنید، هیچ وقت نمیایید بگید در حقیقت انسان وجود جز ماهیت انسانه. اصلا در فلسفه میان وجود رو در قبال ماهیت قرار میدن، اما عنوان وجود و مفهوم وجود تطبیقش بر هر موجودی ضروری، تطبیقش عنوان ضروری رو داره. و صاحب فصول گفته ما از همین استفاده میکنیم، میگیم تطبیق شیئون بر این انسان ضروریه، پس اگر مرادم مفهوم باشه قضیه میشه قضیه ضروریه. و این فر کما زعمه بود، یعنی کما زعمه صاحب فصول که اون چه که زهمن نهوز را، ضمیر بخوره به نهوز، به صاحب فصول فکر کرده اونچه که خودش افاده کرده کافیست در ابطال وجه اول. خب این فعنه تعلیل برای عدم نهوزه. چرا کلام صاحب فصول به درد نمیخوره؟ این فرماید مرحوم آخون و این لغوغ مفهوم شیء و ذات لمصادیق هما، لحوق و تطبیق مفهوم شیء و مفهوم ذات برای مصادیق این دو انما یکون ضروریاً مع اطلاقهما، این در صورتی ضروریه که اطلاق داشته باشه. اطلاقهما یعنی اطلاق مفهوم شی و اطلاق مفهوم ذات. اگر شی رو به عهد مطلق ما قرار بدیم تطبیقش ضروریه، لا مطلقا ولو مع تغییر لهو، در صورتی که مطلقا، مطلقا یعنی ولو مع تغییر، که شی رو بیاییم مقید کنیم به لهو الکتابه، تطبیق شیء له الكتاب بر انسان دیگه ضروری نیست، الا اینکه بیایم از راه قضیه ضروریه به شرط محمول وارد بشیم، بگیم خود انسان که موضوعه، مشروط کنیم به کتابت، بگیم انسان به شرط کتابت، شیء به شرط کتابت در او ضروریه، الا به شرط تقید المسادی به این قید ایزن، ایزن این همانطور که خود شیء رو ما مقید می کنیم، وقد عرفت حال شرط. اگر ما بخواییم اونچه که در محمول بیاییم شرط در موضوع بکنیم و بشه قضیه ضروریه به شرط محمول، ما قبلا گفتیم این درست نیست، ضرورت و امکان را باید خود محمول را با موضوع با قطع نظر از محمول که بخواد شرط در موضوع قرار بگیره ما حساب بکنیم. فهم، این فهم اشاره داره به این که این جوابی رو که ما از فصول دادیم درست همان جوابی بود که فصول اول آمد از محقق شریف داد و ما خودمون، ما مرحوم آخون جوابش رو کردیم، رد کردیم. اگه در ذهنتون باشه ببینید اونجایی که فرمود ثم قال انه یمکن ان یختار الوجه الثانی، اون بیانی که صاحب فصول در اونجا در رد محقق شریف داشت، این بیان آخوند درست عین همون بیانه. و عجیب اینه مرحوم آخوند اونجا آمد با یمکن و انیقال رد کرد. پس چطور شما جوابی رو که خودتون قبلا از صاحب فصول نقل کردید و رد کردید، حالا اینجا آمدید در مقابل یه حرف دیگر صاحب فصول عین همون جواب رو دارید بیان میکنید؟ خب این تمام. ثم انهو، ان محقق شریف، لو جعل تالی، اگر تالی را در قضیه شرطیه دوم چی قرار میداد؟ لزوم اخذ نوع فلفصل، این مستلزم این است که نوع در فصل قرار بگیره. چرا؟ ضرورت ان مصداق الشیء الذی له نوع، مصداق شیئی که برای اون نوع هست مصداقش عبارت از انسانه. اگر ما بیاییم در اون شق دوم که شیء مصداقیه، اون شیء مصداقی همون انسانه، در الانسان و ناطقه میشه الانسان و انسان له النطق، این تالی فاصلش اخذ نو در فصله. اگر محقق شریف این کار رو میکرد کان انیق به شرطیت الاولا، این تالی فاصل مناسب تر بود با تالی فاسد در شرطیت اولا. این علیت به شرطیت اولا یعنی کان علیت با اون تالی فاسد در شرطیت اولا، که تالی فاسد در شرطیت اولا چی بود؟ احسنتم عرض آن، در فرق قرار بگیره. دل کان یعنی کان تالی، در شرطیت دوم اولای از تالی در شرطیت اولا لفسادهی مطلقا، چون این تالی در شرطیت دوم مطلقا فاسده. مطلقا یعنی چه فصل را فصل حقیقی بدانی و چه فصل را فصل مشهوری بدانی. ولو لم یکن مثل ناطقه به فصل حقیقی، تالی فاصله در شرطیت اولا. مرحوم آخون فرمود این فاصل بودنش در صورتی است که ما فصل و فصل حقیقی بدونیم، اما دخول و نوع فلفصل فاصل مطلقا، اما از این که ما فصل را فصل حقیقی بدانیم یا فصل و فصل مشهوری بدانیم. چرا مطلقا باطله؟ ضرورت بطلان اخذ شیعه بی لازمهی و خاصته. ببینی اگر فصل فصل حقیقی باشه نوع معنا نداره داخل در فصل حقیقی باشه، فصل ذاتیه برای نوعه، دیگه خود نوع نمیتواند جزء ذاتی خودش قرار بگیره. این یکی. در این صورت که فصل حقیقیه خیلی روشن فسادش. حالا اگر فصل فصل مشهوری باشه، گفتیم فصل مشهوری از هر لوازم و خواص فصل حقیقیه، از خواص فصل حقیقیه. خب اگر نوع بخواد داخل در فصل مشهوری باشه، لازمش این است که یک شیئی داخل در لازمه خودش باشه. اون فصل مشهوری همانطوری که لازمه فصل حقیقیه لازمه نوع هم هست. و این باطله، ضرورت بطلان اخذ شیء، یه شیء رو انسان بیاد در لازم و خاصه خودش، اونی که عرض خاصه او هست، اخذ بکنه. و تأمل جیدن، این فتأمل دیگه اشاره به اشکال نداره، یعنی تأمل کن در تمام این مطالبی که ما تا به حال گفتیم، کلام محقق شریف، کلام صاحب فصول، کلام خود مای مرحوم آخون، تا برات روشن باشه. ثم اشاره میکنن به دلیل محقق دوانی بر بساطه. چرا دیگه؟ نه دیگه، همین که دلیل ترکب رو رد کرد خودش دلیل میشه بر بساطه دیگه. بله، اگر ببینید برای ترکب هیچ راهی غیر از این دو شقی که محقق شریف بیان کرده نیست. یا باید مراد از شیء مفهومی باشه، یا مراد شیء مصداقی باشه. و آمد هر دو رو مرحوم محقق شریف رد کرد. یعنی در حقیقت محقق شریف دلیل آورد بر استحاله ترکب مشتق. اگر دلیل بر استحاله ترکب اقامه شد، طبعا معناش این است که مشتق بسیطه و این دلیل میشه دلیل برای بساطه. منتها میشه گفت مرحوم آخون خیلی دلیل محقق شریف رو در نتیجه نپذیرفتن. عرض میکنم که تالی فاسد شق اول رو جواب دادن که این در صورتی که فصل حقیقی باشه تالی فاسده و ما قبول نداریم فصل حقیقی باشه. شق دوم تالی فاسدش رو که انقلاب باشه نپذیرفتن، ولی که خودشون آمدن یه تالی فاسدی ذکر کردن. اما بالاخره برای شق اول مرحوم آخون قانع نشد و حرف محقق شریف رو نپذیرفت. بنابراین دلیل محقق شریف بر بساطت میشه ناتمام. دلیل دوم اینه انهو یمکن ان یستدل علی البساطه به ضرورت عدم تکرار الموصوف فی مثل زیدون الکافر. در مثل زیدون الکافر ما به هر عدیبی مراجعه کنیم میگه موصوف تکرار نشده. و حال آنکه و لزومه، یعنی لزوم تکرار موصوف من ترکو، اگر گفتیم کاتب مرکبت از شیء له الکتابه، اون شیء اون هم میشه موصوف دوم. و لزوم تکرار از ترکو و اخذ شیء، اون من در سر اخذم در میاد، و من اخذ شیء مصداقا و مفهوما، فرق نمی کنه شیء به صورت مفهومی یا به صورت مصداقی، این رو اخذ کنیم فی مفهومه، در مفهوم مشتق. این هم دلیل دوم که مرحوم آخون این دلیل رو میپذیره. رابط نه، ببینید نه، عرض میکنم که رابطی که در ادبیات میگن زیدون هو کاتبون، این به عنوان جزء مفهوم مشتق قرار نمیده. این هو در حقیقت تأکید همون زید اوله که ازش استفاده، حالا انحصارم میکنن اگر ذکر بشه، این در حقیقت تأکید او هست نه تکرار او. اما در اینجا میخوایم بگیم اگر داخل در مفهوم مشتق باشه، مثل این است که دو بار بگیم زیدون زیدون و عنوان تأکیدم نداشته باشه. یک ارشادی در آخر مطلب مرحوم آخون دارن و اون ارشاد این است که ببینیم مراد از بساطت چیه. ما که قائل شدیم به این که مشتق دارای یک مفهوم بسیطیه، بساطت یعنی چی؟ می فرماین مراد از بساطت، بساطت به لحاظ عالم ادراک و عالم تصوره. خب یعنی چی؟ یعنی ما وقتی ناطق رو تصور می کنیم یک مفهوم به ذهن ما خطور بکنه. ناطق یعنی زننده، دیگه دو مفهوم به ذهن ما خطور نکنه. و می فرماید روی این بیان ما اثبات کردیم مشتق بسیطه. بله، همین مشتق که به لحاظ ادراک و تصور بسیطه، به لحاظ تحلیل عقلی مرکبه. عقل وقتی بخواد تحلیل بکند میاد میگه ناطق باید یه ذاتی باشه، یک ضربی باشه، این ضرب عارض این ذات بشه تا این بشود ناطق. اما این تحلیل عقلی ربطی به بحث لغوی ما نداره. ما میخوایم بگیم آقا از دیدگاه لغت وقتی که ناطق استعمال میشود آیا دو مفهوم به ذهن میاد یا یک مفهوم؟ میفرماید یک مفهوم. شبیه این مسئله در باب حد و محدوده. شما وقتی میگید انسان، خب انسان یکی از جوامد دیگه، انسان که مشتق نیست. شما وقتی انسان رو میگید چون انسان جامده، یک مفهوم واحد به ذهن شما بیشتر خطور نمی کنه. ولی همین انسان رو اگر ما بخواهیم تحلیل عقلی بکنیم، عقل میاد برای اون یک جنسی درست می کنه، برای او فصل درست میکنه، یعنی انسان و حیوان و ناطق. و لذا خود منطقی ها میگن که بین انسان و بین حیوان ناطق از نظر مفهوم اختلافه، بین این دوتا مغایرت مفهومی وجود داره. چرا؟ چون شما خیلی وقت انسان رو تصور میکنید، نه حیوان به ذهنتون میاد نه ناطقون به ذهنتون میاد. انسان یه مفهوم بیشتر نداره، انسان یعنی همین موجود دوپا، همین بشر. یه چیزی به نام حیوانون و ناطقون این به ذهن خطور نمی کنه. این یک تحلیل عقلیه و لذا آمدن گفتن که بین این و او از نظر مفهومی مغایرته. اما چه مغایرتی؟ نه مغایرت به کمال ذات، مغایرت اجمال و تفصیلی. انسان که محدوده به نحو مجمل، حیوان و ناطق تفصیل برای او هست. لا یخفا ان معنا البساطه به حسب المفهوم، معنای بساطه وحدته ادراکا و تصورا، وحدت این مفهوم از نظر ادراک و از نظر تصور. خب یعنی چه وحده؟ به حیث و لا یتصور عند تصوره الا شیء واحد لا شیئان، به طوری که تصور نمی شود عند تصور این مفهوم مگر یک شیء واحد ندوشه. و این حل به تأمل من العقل الى شیئین، ولو این که با تأمل و دقت عقلی به دو شیء انحلال پیدا میکنه. مثل چی؟ کن هلال مفهوم شجر و الحجر الى شیء له الحجریه. خب حجر رو همه میگن جامده، حجر دیگه مشتق نیست، ولی عقل میگه این انحلال پیدا میکنه به شیعون له الحجریه یا شیعون له الشجریه مع وضوح بساطت مفهومه ما، در حالی که بداهه مفهوم این دوتا رسید. و بالجمله لا ینسلم بالانحلال الى الاثنینیه، از بین نمی روند به سبب انحلال به اثنینیت به سبب تأمل و دقت عقلی. چی از بین نمی روند؟ وحدت المعنا و بساطت المفهوم کما لا یخفا، وحدت از بین نمی ره. و الی ذلک یرجع الاجمال و تفصیل الفارقان بین المحدود و الحد. الی ذلک یعنی به همین معنا که ما آمدیم گفتیم که یه چیزی ممکنه از نظر مفهومی یک مفهوم واحد بیشتر نباشه، اما از نظر عقلی انحلال به دو چیز پیدا بکند، در میگردد اجمال و تفصیلی که الفارقان بین الحد و المحدود. فرق بین حد و محدود گفتن فرقشون در اجمال و تفصیله. شما مراجعه بفرمایید به منطق در خصوصیات معرف و معرف، میگن معرف نمی شود عین معرف باشه. بگیم علی انسانو ماهو، بگیم انسانو، خب این فایده ای نداره. نمی شود مباینت تامه با محدود داشته باشه. حد یعنی معرف امکان نداره مباینت تام با محدود داشته باشه. پس چیه؟ گفتن یک تغایری بین حد و محدود باید باشه و اونم تغایرشون به اجمال و تفصیله. مع ما هما علیه من الاتحاد ذاتن، این دوتا یعنی حد و محدود ذاتاً با یکدیگر اتحاد دارن، اختلافشون در اجمال و تفصیله. بل عقل و به تأمل یحلل نوع، عقل به سبب تأمل نوع را تحلیل می کند و یفصله الی جنس و فصل، او را تفصیل می دهد به جنس و فصل. بعد ما کان امرا واحدا ادراکا، بعد از اینکه از ذره ادراک یه چیزه، و شیئا فاردا تصورا، از ذره تصور یک شیء. و تحلیلو، تحلیل عقلی، یوجب و فرد، فرد یعنی باز شدن، تحلیل موجب باز کردن ما هو و علی، اون چه که اون مفهوم بر او هست، من الجمع و رفت، از جمع و اجمالی که داره تحلیل میاد این جمع را باز میکنه. خب اینم دیگه عبارت پردازی مرحوم آخوند هست. یوجب و فقق ما هو علی من الجمع و رفت، اینا دیگه عرض میشود که تطویل در عبارت. پس در این ارشادون روشن شد که مراد از وساطت ادراک و وحدت در مفهوم از حیث ادراک، و مراد عرض می کنم که تحلیل عقلی نیست. در این تنبیه دوم که مرحوم آخوند شروع می کنند، یک اشاره فقط به او داشته باشیم، فرق میان مشتق و مبدأ مشتق. یک مقدمه لازمه که اصلا چرا این تنبیه دوم در کلمات اصول این ذکر شده، که چه فرقی بین ضارب و ضرب وجود داره. ضارب عنوان مشتق رو داره و ضرب عنوان مبدأ مشتق رو داره. اصلا چرا این بحث در کلمات اصولی مطرح شده؟ دو جهت درش وجود داره، این رو حالا پیش مطالعه بفرمایید، فردا دیگه عرض میکنیم. و صلی الله